بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم طبیعت شفا، النبات، صفحه 37، سطر سوم. و لهذا سبب کثیر من الادویه اذا تناول هل انسانو بردت تبریدا شدیدا و اذا زمد بها حللت. گفتیم ادویه‌ای که دارای قوای متضاد هستند به سه قسم تقسیم میشند. بعضی ها امتزاجشون قویه به طوری که نه با تبخ میشه این اجزا رو و قوا رو از هم جدا کرد، نه با قسل. ولی بعضیا امتزاجشون ضعیف‌تره، امتزاج متوسطی دارند، به طوری که اگرچه با قسل نمی‌شود این دو قوا رو از هم جدا کرد، ولی با تبخ می‌توانیم این دو قوا رو از هم ممتاز کنیم. سوم، اون دارویی که امتزاجش بسیار ضعیفه، به طوری که این دو قوه حاصل در اون جزء، در اون دو جزء رو میتونیم حتی به وسیله قسل هم از هم جدا کنیم. برای این سومی مثال زدیم به کاسنی که اگر شسته شود اون قوه حرارتش زائل می شود و قوه برودتش تنها باقی می ماند و این برودت نمی تواند در بدن نفوذ کند مگر کم، به آسانی نفوذ نمی کند، زیرا که اونی که خلل و فرج و سدد بسته بدن رو باز می شود اون نیروی حرارتی بود که در کاسنی موجود بود. اون نیرو رو ما بر اثر شستن از بین بردیم، بنابراین اون سدد بدن و مسام بدن به طور کامل باز نمیشند، بلکه مابقی ماده کاسنی که ماده ارضی و مایی هستند که باقی موندن، اونها ماشون میتونه نفوذ کمی بکنه و سردی رو در بدن نفوذ بده. اما اگر ما این کاسنی رو نمیشستیم، این سردی که از اون ماده ارضیه مائیه تولید میشد، اون سردی بهتر در منافذ بدن نفوذ میکرد، زیرا که اون ماده لطیفه شکاف های بدن و روزنه های بدن رو باز می کرد و این ماده ارضیه و مائیه رو در بدن بهتر داخل می کرد و نتیجهش این می شد که خونکی در بدن کامل وارد بشه. اینا مطالبی بود که ما در جلسه گذشته گفته بودیم. حالا ایشون میگه و لحاظ از سبب، لحاظ از سبب رو میتونیم به ترکیب دارو از دو قوه مرتبط کنیم و میتونیم به همین بخش اخیری که من توضیح شد تکرار کردم که نظیر کاس نیست مرتبط کنیم و شاید بهتر باشد که به این موضع اخیر که من خارجی رو توضیح بیشتر دادم و مطلب رو تکرار کردم مرتبط کنیم. یعنی به خاطر این سببی که در کاسنی وجود داشت بسیاری از دواها این چنینند که دارای دو نیرو هستند، زیرا که دارای دو ماده هستند، یکی ماده ارضی مایی، یکی ماده لطیفه. ماده ارضی مایی کارش تبریده، ماده لطیفه کارش باز کردن سدد بدنه. اگر ما این دارو رو همونطوری استفاده کنیم، چون در بدن ما اون ماده لطیفش تحلیل میره و خلل و سدد بدن رو باز میکنه، اون ماده دیگر که ارضی و مائیه و کارش تبریده، اون تأثیرش کامل میشه و بدن سرد میشه. سرد میشه یعنی سرد طبیعی ها، نه سرد در مقابل یعنی سرما بخوره. سرد میشه یعنی بدن برودت پیدا میکنه. و اما اگر ما این دارو رو به صورت زماد روی بدن چسبوندیم، این زماد باعث میشه که اون ماده لطیفه نتونه خلل و سدد بدن رو باز کنه. قهرن اون قسمتی از قسمت دیگر این دارو که ماده ارضیه و مایی است نمیتونه نفوذ کامل پیدا کنه، بنابراین اون تبریدی که باید حاصل بشه حاصل نمیشه. این در توضیحی که من عرض کردم در صورتی بود که این لحاظ سبب رو به این بخش اخیر مرتبط کنید. اما اگر لحاظ سبب رو به اصل واس مرتبط کردید، گر شدم اینم درسته، شاید بعضی هم بتونن اینو ترجیح بدن، مطلب اینطور میشه چون بعضی داروها دارای دو قوه هستند و اگر ما تونستیم این دو قوه رو از هم جدا کنیم، جدا تأثیر میکنند و یک تأثیر جمعی تنها ندارن. تأثیر جمعی تنها رو بی خود افتن، یک تأثیر جمعی ندارن بلکه تأثیر فردی دارن. به این معنا که این دارو وقتی که مرکب شد از دو قوه، وقتی این دو قوه با هم باشند یا دو ماده ای که محل این دو قوه کنار هم امتزاجشون حاصل باشه و امتزاجشون به هم نخوره، خب یک اثر جمعی دارن، یعنی اثری دارن که حاصل اثر این دو قوه است و خود دو قوه جدا جدا نمیتونن تأثیر کنن، مجموعی دارن اثر میکنن. اما اگر تونستیم این دو قوه رو تحلیل ببریم، یعنی اون دو ماده رو از هم جدا بکنیم، وقتی این دو ماده که جدا شدن، دو قوه مستقل میشن، دو قوه مستقل هر کدوم کار خودشون انجام میدن. این اصل بحث ما بود. حالا لحاظ سبب یعنی همین، یعنی همین بحث که ما دو قوه جمع شده در یک دارو داشته باشیم و بتوانیم این دو قوه رو از هم جدا کنیم، یعنی امتزاج دو جز رو به هم بزنیم تا این قوه ها از هم جدا بشن و این قوه اثر خودشو میکنه، اون قوه هم اثر خودشو میکنه. این لحاظ سبب اینطوری معنا کنیم که این معنی خوبیه، شاید هم بعضی ها بگن بهتره. در این صورت عبارت اینطور معنا میشه که ما بعضی داروها رو به یک صورت استفاده میکنیم، اثری میبینیم، به صورت دیگه استفاده میکنیم، اثر دیگه میبینیم. معنیش اینه که این دارو دو جزءش داره از هم جدا میشه و اون دو قوه جدا دارن تأثیر میکنن. اگر فلان جور استفاده کنیم اون قوه اثر میکنه، اگر جور دیگه استفاده کنیم این قوه اثر میکنه. مثال میزنه بگش نیست، گشنیز دارای دو جزئه، مثل کاسنی میمونه. یک جزئش مایی و ارضیه و یک جزئش لطیفه. اون جزئه ماییش، مایی و ارضیش بیشتره، جزئه لطیفش کمه، درست مثل کاسنی. جزئه مایی و ارضی چون دو جزء دارد، یعنی هم اجزای ارضیه داره هم اجزای ماییه داره، و این دو جزء هم هر دوشون واردند، این جزئه ارضی مایی میشه دارای برودت شدید، چون دو جور بارد توش هستن، هم اجزای ارضی توش هست که یابس بارده، هم اجزای مایی توش هست که رطب بارده، هر دوشون واردند. بنابراین این جزء که مشتمل بر ارضی و مایی هر دو هست میشه بارد شدید. اون جزء دیگه که لطیفه، اون ماده لطیفه میشه هار. اگر ما از گشنیز استفاده خوراکی کردیم، یعنی خوردیمش، این هر دو ماده با هم میرن تو بدن. تو بدن از هم جدا میشند، این دو ماده تو بدن از هم جدا میشند و هر کدوم اثر خودش رو شروع میکنه. اون ماده ای که مرکب از ارضی و ماییه تبرید میکنه، اون ماده لطیف هم شروع میکنه به باز کردن منافذ بدن. اون برودتی که از تبرید این جزء حاصل میشه در منافذ بدنی که به توسط اون جزء باز شده وارد میشند و برودت شدید رو در بدن وارد میکنند، بدن خنک میشه. اما اگر ما استفاده خوراکی از گشنیز نکردیم، بلکه زماد کردیم، یعنی چسبوندیمش به قسمتی از بدن، این شروع میکنه به تحلیل بردن، خنک نمیکنه، چون دوتا ماده ها از هم جدا نمیشند. در زماد دوتا ماده ها از هم جدا نمیشند، در درون بدن به خاطر رطوبت بدن، به خاطر حرارت غریزی، این دو تا ماده از هم جدا میشن، هر کدام اثر خودشونو میکنن و نتیجهش اون میشه که عرض شد. اما در زماد، در وقتی که زماد میکنیم، حرارت غریزی نیست، رطوبت بدن نیست، لذا تحلیلی صورت نمیگیره. این گشنیز با همون قوه جمعیش میخواد اثر کنه، نه اینکه این مادهش اثر جدا بذاره اون ماده اثر جدا. ماده از هم جدا نشدن، امتزاج به هم نخورد، دوتا قوه جدا فعالیت نمی کنند، لذا بدن خنک نمیشه به صورتی که در فرض قبل خنک میشد، بلکه این گشنیز موجود در زماد شروع میکنه به تحلیل بردن. چی رو تحلیل میبره؟ ایشون میگه چیزهایی رو تحلیل میبره از جمله خنازیر رو، یعنی مثل خنازیر رو، یعنی خود خنازیر و مثل خنازیر رو از بین میبره. پس کار تبرید دیگه انجام نمیده، کار تحلیل انجام میده، یعنی چیزی رو حل میکنه، چیزی رو منحل میکنه و زائل میکنه، مثلا خنازیر رو زائل میکنه. حالا خنازیر چیه؟ با توضیح داده بشه. همچنین ایشون میگه که اگر ما گشنیز رو که زماد کردیم با سویق مخلوط کنیم، تأثیرش برای تحلیل بیشتر میشه و راحت تر مثل خنازیر رو تحلیل میکنه.
سویق هم مثل چشنیز همون دو جزو داره؟
بله،
سویق هم مثل چشنیز همون دو جزو داره،
بله. حالا سویق توضیح میدم. سویق از هفت چیز تشکیل میشه، انشالله این همه توضیح میدم. یعنی سبیق هم جزء بارد داره، جزء لطیف داره، هفت تا چیز توی سبیق به کار برده میشه که اینا انشالله
سبیق مفرد هم میتونه باشه، مثل فقط یا فقط گندم.
بله، حالا سبیق آرد سفید و علک شده یه گندم و جو رو میگن که خب آرد گندم تنها میشه سبیق، آرد جوی تنها میشه سبیق، مخلوط اینا میشه سبیق، ولی سبیقی که دیگه خیلی معتبره از هفت تا تشکیل میشه که من عبارت بحرالجواهر رو میخونم، ایشون سبیقی رو که تلخان مینامه اون رو میگه از هفت چیز تشکیل میشه که من اون انشالله وقتی رسیدم به کلام سبیق از رو میخونم توضیح میدم. حالا اگر ما گشنیز رو با سبیق مخلوط کنیم، عرض کردم تأثیر تحلیلی گشنیز بیشتر میشه، چون سبیق هم او رو کمک میکنه در این تحلیل. اما خنازیر چیه؟ خنازیر ورم هایی است که روی گردن انسان به وجود میاد و باعث میشه که گردن سفت بشه و انسان برای گردوندن گردن به سمت چپ و راست به دشواری میفته، شاید هم نتونه گردنش رو این بر اون ور کنه. این بیماری خنازیره که ورم هایی است روی گردن پدید میان و اثرشون نیست گفته شد.
بچه تصمیمش هم اینه که گردن انسان مثل گردن پوش،
بله،
کلوخ میشه یا
بله. شما یه مقداری عجله میکنید، تمام اینا رو من از برای جواهر نقل میکنم. خوبه، البته تذکراتتون خوبه، گاهی از اوقات من چیزای یادم رفته، این تذکرات شما باعث میشه که من یادم بیاد. اما خب حالا گاهی هم میبینید که چون کنار کتابم نوشتم دیگه یادم نرفته، لذا میتونم بگم. خنازیر چرا بهش گفتن خنازیر؟ چرا به این ورم ها میگن خنازیر؟ بحرالجواهر چند تا علت ذکر میکنه، همش البته علت های استثنائیه، علت های احتمالیه. یکی از جهتاش اینه که اینها خنازیر رو دفع میکنند، یعنی وقتی شخصی مبتلا به این برز باشه خوش ها سمتش نمیان، این بیماری تارد خنازیره، به این جهت به این بیماری میگن خنازیر. این یه جهت. جهت دیگه میگه شکل این ورم ها شکل خنزیره و چون متعددن روی گردن آدم جمع میبندیم خنزیر رو میشه خنازیر، به خاطر شکل اینها به اینها میگیم خنازیر. اینم سبب دوم. سبب سوم اینه که خنزیر کثیر الولده، این ورم ها تعدادشون در گردن کثیرند، اون کثرت ولد خنازیر با کثرت ولد با کثرت ورم های موجود در گردن مشابهت دارن، لذا به این ورم ها میگیم خنازیر. سبب چهارم هم نیست که شما اشاره کردید، انسانی که مبتلا به خنازیر میشه گردنش سفت میشه و نمیتونه به سمت راست و چپ این گردن رو حرکت بده و خوش هم به طور طبیعی این چنین آفریده شده که گردنش رو به این ور اون ور تکون نمیده، لذا وقتی خوش مستقیم داره به سمت انسان حمله میکنه گفته میشه که جا خالی بدید، او نمیتونه منحرف بشه، نه که گردنش نمیچرخه، گردنش صافه. به همین جهت هم وقتی حرکت میکنه اگرچه تو میره ولی صاف میره، اگر یه ذره جا خالی بدید نمیتونه بچرخه، باید وایستو دوباره بچرخ. علت اینی که گردنش حرکت به سمت راست و چپ نداره، او به طور طبیعی گردنش حرکت به سمت راست و چپ نداره. شخص مبتلا به خنازیر بر اثر این عارضه گردنش قدرت حرکت به سمت راست و چپ نداره، از این جهت مشابهت پیدا میشه به این بیماری که اون حالت طبیعی خنزیر رو در این انسان به وجود میاره میگن خنازیر. خب حالا اگر ما گشنیز رو زماد کردیم بر گردنمون، اون خنازیر تحلیل میرن و گردن انسان خوب میشه. پس زماد گشنیز باعث تحلیل مثل خنازیر میشه، اما خوردن گشنیز همونطور که عرض شد دوتا ماده گشنیز رو جدا میکنه و نتیجتاً دو قوه موجود در این دو ماده هم جدا میشن، وقت ماده ارضی مایی اثر تبریدی میذاره، اون ماده لطیف هم که سدد و منافذ بدن رو باز میکنه، این برودت حاصل وارد اون سدد میشه و بدن خنک میشه. پس گشنیز خورده شده اثری دارد، گشنیز زمات شده اثری دیگر. علت هم همینه که اون خورده شده قواش جدا میشن، جدا جدا اثر میکنن. این زمات شده قواش جدا نمیشه، با هم اثر میکنه. یعنی یه اثر مجموعی داره، نه اثر فرد فرد.
اشکال چون شکر نشه این بیرونی هم همین جدا شدن هست. البته شما فهمیدی که تو بدن اون باعث نفوذ پذیری میشه، بعد اون تبرید نفوذ میکنه. به نظر میاد اینجوری نیست. خود ابن سینا یه جور دیگه مطرح کرده، اون بخش لطیف وقتی که هر دو وارد بدن شد، بخش لطیف چون کمه توسط حرارت غریزی به تحلیل میره.
اینا رو ابن سینا میگه، ولی من چون دارم تشریح میکنم به کاسنی، همون حرفایی که ایشون در کاسنی گفت اینجا میگه.
اینجوری نبوده که مثلا اون باعث نفوذ پذیری بشه.
چرا؟ کاسنی رو خودش گفت، دیروز خوندیم. و تفکیت و حسودت و تنفیزها اکثرها اکثرها بالماده تلخ.
شما فرمودید که باعث نفوذ پذیری رطوبت میشه. من بحثم اینه که باعث نفوذ پذیری میشه، ولی نه اینکه باعث حتما فقط باعث نفوذ پذیری این رطوبت استفاده بشه.
نه رطوبت، تب، برودت. اصلا برودت بله.
اون برودت خودش وقتی وارد بدن شد، چون اکثریت با اون جزء وارده، اون تأثیرشو میذاره بدن.
اما کم.
ولی این تأثیری که تو ماده لطیف هست، چون خاصیت داروییه، وارد بدن چه شد یا همراه با این تأثیرم هست اون برودت، یعنی اون برودت چه تأثیرش هست، چه این قسمت باشه چه نباشه.
بله، تأثیر برودت دیروزم گفتیم هست، منتها کمه. اگر این ماده لطیف هم تأثیر کند، تأثیر خودشو بذاره، همون نفوذ پذیریش همه دیگه.
بله، وارد بودن در بدن برودت.
خب بله، وارد بودنش که از ماده لطیفه گرفته نشده. بله، شکی نیست که وارد بودن مال خودمون ماده ارضی مایی است و اون برودت رو میاره، ولی بخواد نفوذ بده در بدن احتیاج به اون ماده لطیفه است.
دلیل میارین که این جزء لطیف وقتی در داخل بدن باعث نفوذ پذیری میشه، این جزء وارد هم نفوذ میکنه، تأثیرشو میذاره. تو خارج چون اینجوری نیست، از هم جدا نمیشن، تأثیر نمیذاره مثلا جزء وارد. این
نه، من خارج اصلا کار نداشتم، اصلا بحث من در خارج نبود. گشنیز در خارج چه کار میکنه، در غیر بدن چه تأثیری میکنه، اصلا مطرح نکردم. من تو بدن رو دارم عرض میکنم. تو بدن تأثیرش اینه. البته اون ماده لطیفه چون کمه، ابن سینا در موردش سه تا حرف میزنه. یعنی در مورد ماده لطیفه سه جور حرف میزنه که من اینو نگفته بودم، وقتی میرسیدم توضیح میدادم، اما الان شما چون اشکال کردید میخواد اونم من توضیح میدم. این ماده لطیفه تحلیل برده میشود، یعنی چون کمه تحلیل برده میشه به وسیله حرارت غریزی ما، تحلیل برده میشه. حالا ایشون میگه تحلیل، بعد میگه که بلکه چون کم است تأثیر چندانی ندارد. بعد باز با بله بعدی میگه اصلا به طور کلی از بین میره. سه جور حرف میزنه. اول میگه به وسیله حرارت غریزی تحلیل میره، بعد میگه چون کثیرات المقدار نیست اثر محسوسی نداره، بعد با بله بعدی میگه اصلا به طور کلی منتفی میشه و از بین میره. وقت میمونه اون ماده ارضیه، مرضی مایه، اون کار خودشو میکنه، برودت رو ایجاد میکنه، ولی نفوذ در تمام اجزای بدن نمیتونه بکنه. چرا؟ یا اگرم میکنه شاید اون مقدار کامل نباشه. چرا؟ چون این ماده لطیفه اونطور که گفتیم نتونست کار خودش رو درست انجام بده.
شما الان اینو بند میکنیم به اون ماده لطیفه؟ چون حالا
نه، من سردی رو بند نمیکنم، متوقف نمیکنم بر ماده لطیفه. من نفوذ رو دارم متوقف میکنم بر ماده لطیفه.
یه چیز جداگانه که اثر داروییه. البته اگه اون نباشه، حالا توی دارویی یا توی چیزی که میخوریم، پس باید این بحث وارده اصلا تأثیر نذاره. وقتی وارد بدن شد این تأثیر میذاره. ولی اون بحث چیز ما تفتیح صدد اینا چه بود، اون تو جاییه که مثلا میره اگه این بحث مثلا ماده لطیفه قلیل نباشه زیاد باشه، میره سر جای خودش مثلا یه تفتیحی چیز صدهی وجود داشته باشه اونا رو تحلیل میبره. بحث در نفوذ پذیری این ماده بارده نیست.
بله، حالا بحث هست یا نیست، این ماده لطیفه کارش تنفیزه، این چون که ایشون دیروز گفت کارش تنفیزه، حالا یه جا ما احتیاج به تنفیز نداریم، یا یه جا این ماده لطیفه فانی میشه و نمیتونه کار خودشو انجام بده، پس تنفیزی صورت نمیگیره. اون ماده دیگه که ماده ارضیه و بارده است، قوهش منفرد شده تأثیر خودشون میکنه، حالا کم تأثیر میکنه یا زیاد. اگر خلل و فرج باز بودن تا اون عمق تأثیر میکرد، حالا خلل و فرج یا بازند یا اینکه اگرم بستن این ماده لطیفه نتونسته کار کنه اثر وارد میشه، ولی تو اون جایی که باید بره اگر اونجا بسته باشه نمیتونه بره، تو باز نمیشه دیگه.
کاسنی گفتن که کاسنی مفتح صدد کبدیه، یعنی تو کبد اگه صددی وجود داشته باشه وقتی کاسنی رو میخوریم، اگه اینو نشوریم بخوریم، اون بخش لطیفش وقتی که رفت تو هاضمه تو کبد، اون صدهای کبدی رو
باز نمیکنه. اگه نشوریم باز میکنه. بله،
این بحث تفتیح صدد و منافذ جذب اینجوریه، یعنی یه مرضی اتفاق افتاده، این میره اونجا صدها رو باز میکنه. حالا این جزء باردش چی؟ جزء باردش تو معده و روده یا کبد هر جای بدن رفت، این تأثیر رو خودشو میذاره. چه همراه با اون
شما دارید حرفای من رد میکنی؟ حرفای من که با شما یکیه، چطوری دارید رد میکنی؟ حرف من با حرف شما یکیه، چطوری دارین ردش میکنین؟ من نمیفهمم.
بحث تبرید و بستگی وابسته میگیریم به
من نکردم، من گفتم نفوذ، نفوذ برودت به جاهایی که لازمه برودت بره به وسیله این ماده لطیفه انجام میشه. اگه ماده لطیفه نباشه و منافذ هم بسته نباشه، خب برودت همه جا میره. اما اگر این ماده لطیفه نباشه، منافذ بسته بشه، اونجایی که منافذ بستش این برودت نمیره. چون ظاهرا همینه دارید میفید، از میکنه بشکال به من نمی کنید، در این حرده یه جور حرف میزنید. منطقه حالا شما یه مقداری حالا شد توضیحتون بیشتر از منه، من نمی کنم. پس روشن شد کار این ماده لطیفه تنفیزه. اگر ما جای احتیاج به نفوذ نداشتیم، ماده لطیفه هم نبود، خب نفوذ خودش حاصل میشه. یعنی اشتباه گفتم، اگه صدد بسته نبودن، اگه صدد بسته نبودن و نفوذ خودش حاصل میشد، احتیاج به ماده لطیفه نیست. اما اگر صدد بسته بودن، اگر این ماده لطیفه رو نداشتیم صدد باز نمیشد، اگر ماده لطیفه رو داشتیم صدد باز میشد. در هر صورت تبرید حاصل میشه ولی نفوذ حاصل نمیشه اگر صدد بسته باشه. خب حالا باقیمون فقط سویق، که این سویق هم توضیح بدیم، وقتی به عبارتش برسم بهتر اون وقت توضیح بدم. که هر چیدم آرد سفید و علک شده گندم و جو رو میگن سویق، اما در بحر الجواهر سویقی رو که تلخان نامیده میشه توضیح میده که کاملترین سویقه، که از هفت چیز تشکیل میشه و فوایدشو میگه. من چون مطلبش رو خوب دیدم، این عبارت بحر الجواهر میخونم و توضیح میدم. وقتی رسیدم به سویق این کار انشالله انجام میدم. صفحه 37 سطر 3. و لحاظ از سبب، یعنی به خاطر اینکه ادویه‌ای که دارای قوای متضاد هستند اگر قوه‌هاشون از هم جدا شوند تأثیر جدا میگذارند، و اگر قوه‌هاشون جدا نشوند تأثیر جمعی میگذارند. حاضر سبب دارم اینطوری معنی میکنم که شاید بعضی بگن بهتره. بله، حالا تفریق، اگر تفریق شد اثرش این است، اگه تفریق نشد اثرش آن است. من اینجوری دارم میگیرم، شما میگید تفریق به توسط تب یا به توسط قصد، ایبی نداره. تفریق رو من نگفتم به چه سبب، تفریق حالا یا به سبب قصد یا به سبب تبخه یا به سبب هر دو ممکنه، اما اگر تفریق حاصل شد دو قوه جدا جدا اثر میکنن، اگر تفریق حاصل نشد دو قوه مجموعی اثر میکنن. این حاضر سبب من اینطوری گرفتن که حرف شما داخل این حرف هست، منتها شما دارید نحوه تفریق رو بیان میکنید که یا به وسیله تبخه یا به وسیله غسله. حالا من میگم هر کدوم که باشد، اگر تفریق دو قوه حاصل شد تأثیر این دو قوه جدا جدا خواهد بود، اگر تفریق حاصل نبود این دو تا قوه با هم اثر میکنن. لحاظ سبب من اینطوری گرفتن، لحاظ سبب کثیر من الادویه اذا تناول هر انسان، اگر انسان تناول کند اون ادویه رو یعنی بخور اونها رو، بردت اون ادویه تبریرن شدیدا. چرا؟ چون قوه ها جدا میشن، اون قوهی که مال تبریده کار خودشو انجام میده. تبرید شدید هم عرض کردم. چرا میگه شدید؟ به خاطر اینکه ماده‌ای که ایجاد برودت میکنه ماده ایست مرکب از اجزای ارضیه‌ای که باردند و اجزای مایعی که اونها هم باردند، از دو تا بارد تشکیل شده، لذا تبرید شدیده. و ازا زم مدبه ها، اگر زماد شود به ها یعنی به این ادویه، حللت تحلیل میبرند، این ادویه کارش تحلیل بردنه. زمادم قبلا گفتیم، توضیح دادیم در جلسه گذشته، بله جلسه دیروز بود دیگه، گفتیم که چیزی که چسبیده بشه، زماد کردن یعنی بر اون عضو این دارو رو به چسبانیم، میگن زماد کرد. حللت یعنی این ادویه اگر به وسیله شون زماد حاصل بشه، این ادویه زماد شده تحلیل میبرند. خب کارشون فقط تحلیله، کار دیگه نمی کنند، کار دیگه هم انجام میدند، ولی کار عمده شون تحلیله. لذا ما تحلیل رو به عنوان مثال آوردیم، منتها مثالی که شاید مواردش بیشتر باشه. به همین جهت ایشون بعد از حللت میگه مثلا، یعنی اگر زماد شود مثلا کار این دارو میشود تحلیل، ممکنه کار دیگه هم انجام بده. این در صورتیست که مثلا رو قید حللت بگیریم، چنانچه مسیح ما این کاری کرده، بعد از مثلا ویرور گذاشته. پس اینطور خونده میشه حللت مثلا، که این مثلا قید تحلیل میشه و تحلیل به عنوان مثل در اینجا صفت میشه، یعنی کار دیگر هم از این زماد بر میاد. اما حالا ما تحلیل رو به عنوان مثال از بین کارها انتخاب کردیم. اگر مثلا رو قید بعد بگیرید، حللت تمام شد، مثلا کل کربوزه، وقتی این مثلا مثال میشه برای ادویه، کثیر من الادویه این چنین است مثلا کل کربوزه. البته شاید بگید احتیاج به مثلا نداریم، چون کاف بر سر کربوزه داخل شده و مثلا رو افاده میکنه، ولی اشکال نداره. گاهی با وجود کاف کلمه مثلا هم آورده میشه، گاهی با وجود مثل هم کلمه مثلا آورده میشه، چه برسه با کاف. پس مثلا رو دو جون میتونید معنی کنید، هر دو جون هم درسته. کزبره من کربوزه خونم اشتام کردم، کزبره درسته، کزبره یعنی گش نیست، ما در فارسی میگیم گشنیز، عربه میگه کزبره. فانها این گشنیز ازا تنو ولد، اگر خورده بشه اشتد تبریده ها، تبرید شدید میشه، چون اون ماده لطیفه به بیان سگانهی که گفتیم از تأثیر میفته و اون ماده ارضیه و مائیه اثر خودشو میکنه، و چون اون ماده ارضیه و مایه از دو تا جزء باره تشکیل شده تبرید شدید ایجاد میکنه، لذایشون میگه اشتد تبریدها، یعنی تبرید این گشنیز شدید میشه. ولی ازا زم دبه ها یا زم دبه ها اگر با این گشنیز زماد شود، فروب ما حللت مثل الخنازیر، حللت معلوم خونده میشه، مثل الخنازیر مفعولشه، فاعل حللت همون ضمیر راجع به گشنیزه. حللت این گشنیز زماد شده مرضهایی رو مثل مرض خنازیر، خصوصا مخلوطتن حال از کزبره است، یعنی حال از گشنیزه، حال از خنازیر نیست، خنازیری کسی مخلوط با سویق نمی کنه، منظور این که گشنیز با سویق مخلوط بشه، خصوصا مخلوطتن به سویق، به خصوص اگر این گشنیز رو مخلوط کنیم با سویق که در اون صورت تأثیرش بیشتر میشه و زمادش راحت تر خنازیر و مثل خنازیر رو تحلیل میبره. من عبارت بحرالجوار میخونم. که فعیل، سویق رو میگه مثل فعیل بخون. تلخان، اول سویق رو ترجمه فارسیشو میگه که تلخانه، میگه و یتخذ من سبعت اشیا الهنت گندم شعیر جو و نبق، نبق آردمانندی شیرین که از تنه درخت خرما بیرون آورند. به درخت عنابم گفته میشه. این سه تا بود. چهارمی بعد تفاح، سیب، قرع، نوعی کدو، حب و رمان. این شد یعنی دانه انار. این شد شش تا. هفتمی و قبیرا، قبیرا شراب ذرته، درخت میوه و سنجد هم قبیرا گفته میشه. حالا این هفتا را اگه مخلوط کردیم چه فایده دارد؟ و جملته او تعقل و تب، یعنی تب او میبنده و یقطع القی و القیس، قسیان، قسیان حالت تعب و دلشوریگیه از صفراویه و ین شفانی خوش میکنه بلت المیده و این تخذ من سویق شعیر و الماء و قلیل من اللبن، اگر از این سویق رو از سویق شعیر و آب و مقداری از لبن گرفتیم و خلط به الخشخاش المغلوب، مغلوب یعنی قلیایی شده، المسحوق که ساییده شده، ینفع السهج یعنی خراشیدگی و یسکن اللذ یعنی سوزش و یجلب النوم، خواب را جلب میکنه، خواب آورم هست. البته بم این تخذ من سویق شعیر، یعنی اگر این تلخان رو از سویق شعیر بگیریم و پس معلوم میشه بر سویق شعیر هم سویقیشون اطلاق میکنه، یعنی شعیر تنها هم اگر آرد بشه سویق برش اطلاق میشه. این تخذ این تلخان رو از سویق شعیر و قلیل من الماء و لبن و خلط به الخشخاش، این اثر خواهد داشت.
توجه کنید، من گفتم که در بحرالجواهر سویق از هفت آرد تشکیل شده، ولی همونطور که توجه کردید عبارت ایشون تصریح به این مسئله که من برداشت کردم نداره. بله، کلمه جملته تعقل تو عبارت هست، جمله به معنی مجموعه. از عبارت ایشون میتونیم برداشت کنیم که هر یک از این هفتا جدا جدا سویقند و مجموعشون، نه مجموعشون یعنی با هم، یعنی همشون مشترکن در این حکم که تعقل و تب و یقت و القه، یعنی این حکم مشترک بین همشونه. پس جملتو هم میتونیم قرینه قرار ندیم، برای اینکه سویق مرکب است از هفت آرد، بلکه هر یکی از آردها رو میتونیم سویق حساب کنیم که ایشون عبارتش اینه، و یتخذ من سبعت اشیا، یعنی سبیق از هفت چیز گرفته میشه، نه هفت چیز با هم، بلکه هر هفت چیز هر کدوم جدا جدا. پس عبارت رو میتونیم اینطور هم معنا کنیم که هر یک از این هفتا سبیقند، نه اینکه همه با هم وقتی مخلوط شدن سبیق درست بشه. اگر اینطوری معنا کنیم با بعضی نوشته دیگه هم سازگاره، پس اینطوری میتونیم معنا کنیم. البته عبارت تصریح به هیچ کدوم نداره، نه تصریح داره به این که مجموع اینها سبیقند، نه تصریح داره به این که تک تک اینها سبیقند. اون قرینه جملتوه هم که عرض کردم نمیتونیم قرینه قابل توجهی قرارش بدیم، بنابراین هیچ عیبی نداره که به خاطر توافق این عبارت بحر الجواهر با بقیه عبارت ها بگیم در عبارت ایشون هم مراد این است که هر یک از این آرد ها سبیقند و هر کدومشون هم این تأثیر رو دارن، هر کدوم یعنی همشون در این تأثیر مشترکن. نمیخوام جمله رو من کل واحد بگیرم، جمله من همه باشه، اما معنیش اینه همه اینها در این حکم شریکند که تعقل و طبع و یقطع الفقه. و ذالک لانها مرکبتون، ذالک یعنی این که این دیگه کلام شفاس و بر الجوار کلامش تموم شد. و ذالک لانها مرکبتون، ذالک یعنی این که میبینیم گشنیز در وقت تناول اون اثر رو داره و در درخت زماد این اثر رو داره، و این جهت است که این گشنیز مرکب است از دو جوهر، یکی جوهر ارضی مایی، یعنی جوهری که تشکیل شده از اجزای ارضیه و اجزای ماییه و به خاطر برودت هر دو جز این جوهر شدید و تبریده، دوم و من جوهر لطیف محلل، این گشنیز ترکیب شده از اون جوهر ارضی مایی و از این جوهر لطیفی که کارش تحلیله. دیروز میگفت کارش باز کردن صدده، تحلیلم همین، حالا کارش تحلیل، یعنی این شعر رو حل میکنه، لطیف میکنه. چون فعضا فای تفریه، اینجوری معنا میشه، چون گشنیز از این دو جوهر ترکیب شده، فعضا تنو ولد، بعد دو خط بعد و اما ازا زمده به ها، چون گشنیز هر دو جوهر رو دارد، بنابراین ازا تنو ولد این اثر رو دارد و ازا زمده به ها فیوش باو که اون اثر رو داشته باشه. یعنی وقتی تناول بشه جدایی حاصل میشه بین دو جوهر و در نتیجه بین دو قوه، و قوه ها جدا جدا اثر میکنند. و خب بعدیشون میگه یه قوه از بین میره، تقریبا بلا اثر میشه، یه قوه دیگه باقی مونه اثرش رو کامل میبخشه. اما اگر با هم بیان تحلیل نشود، جدا نشوند، این دو قوه وقتی با هم آمدن کار دیگری انجام میدن، در تناول از هم جدا میشن، در زماد با هم میان. فاذا تنو ولد اقبلت الحرارت الغریزیه، حرارت غریزیه رو میآورد به سمت این گشنیز. حرارت غریزیه حرارت موجود در بدن، حرارت موجود در بدن رو میاره به این گشنیز. فحللت انها، یعنی از این گشنیز تحلیل میبره جوهر لطیف رو، جوهر لطیف رو تحلیل میاره. وقت جوهر لطیف دیگه نمیمونه که اثر کنه، حل میشه و به تعبیرشون منحل میشه. بعد میگه بل ولم تکن کثیرت المقدار فتو اثر فی المزاج اثرن، فتو اثر یعنی حتی انتو اثر، فاده اینجا بنه حتی انه، نبود این جوهر لطیف، این ماده لطیف نبود کثیرت المقدار تا بتواند در مزاج اثری بگذارد، یعنی اینقدر زیاد نبود که بتونه اثر بذاره. باز با بل اضرابی ترقی میکنه، ولی با بل ترقی اضرابی نه، بلکه ترقی، بل ترقی، بل تفشد و نفذت و نفدت و نفذت، اینجا نفذت داره،
تفشد یعنی پریشان میشه، پخش میشه و نفذت نفوذ میکنه یا نفدت از بین میره. من تا حالا نفدت میخوندم ولی این نسخه ما نفذت داره. خب نسخه دیگه در اختیار من نیست که ببینم. نفذت هم باشه نداره، نفوذ میکنه، پخش میشه و نفوذ میکنه. نفذت هم باشه نه از بین میره. خب و بقیه، این بقیه نشون میده که حالا اون یا نفوذ کرده از کار افتاده یا اصلا به کلی از بین رفته. اون جوهر دیگه و بقیه الجوهر المبرد منه، جوهر مبرد از این گیاه باقی میماند. ضمیر رو مذکر بود. بله نفذت اگر از بین بره، آخه ایشون گفت بله، اگه ایشون میگه جوهر لطیف تحلیل میره، تحلیل که رفت نفوذ میکنه، ولی کلمات بعدش نشون میده که اثر چندانی نداره. چون میگه اثر چندانی نداره، من به نظر میسید که نفذت باشه، ولی خب کتاب نفذت دیگه، نفوذ میکنه. حالا رفتن نسخه رو ببینن، نسخه دیده بشه به شما عرض میکنه. و بقی الجوهر المبرد منه، یعنی جوهر مبرد از این گیاه باقی میماند. قایت تنف تبرید، یعنی در تبرید به درجه عالی اثر خودشو میکنه. بقی الجوهر مبرد قایت تنف تبرید. این کلمه منه یعنی جوهر مبرد از این گیاه، یعنی از این گیاه اون بخشش که جوهر مبرد باقی میمونه، اون بخش دیگرش نفوذ کرده یا نفوذ کرده از بین رفته یا نفوذ کرده، ولی این قسمت دیگرش باقی میمونه. اما ازازو مدبه ها، اما اگر به این گشنیز ما زماد کنیم که نذاریم اون جوهر لطیف، جوهر لطیف از بین بره، بله نفدت داره. یه نسخه اینجوره یا همه شونه؟ ولی این نفدت داره. حال نسخه بعدی هم خود من ببینم. این یکی هم نفدت داره، نسخه دوم هم که من در اینجا هم نفدت داره. حالا بقیه نسخ رو هم شما خودتون زحمت بکشین ببینید. دو تاش دیده شد. حالا نفذتش هم معنا شدیم، نفدت هم معنا شدیم، هر دوش درست شد. و اما ازازو مدبه ها، یعنی اگر زماد شود به وسیل این جشنیز، فیشفه به نظر میرسد که جوهر ارضی لا ینفض فی المسام، اون جوهر ارضی مایی که کارش تبریده نمیتواند در منافذ نفوذ کند. چرا؟ چون این جوهر لطیف نتونسته او رو در منافذ نفوذ بده. نه که جوهر لطیف تحلیل نشده، وقتی تحلیل نشه این جوهر ارضی نمیتونه نفوذ کامل کنه. چون نفوذ کامل نمیکنه، لذا اون تبرید حاصل نمیشه، اون تبرید شدید حاصل نمیشه. این بیانی که الان دارم میکنم نشون میده که نفذت در اون نسخه بهتره. این نشون میده که نفذت، بله حللت دو جور معنا میشه. یه وقت تحلیل میره از بین میره، یه وقت تحلیل میره کار خودش انجام میده. اینجا تحلیل میره، اگر نفذت باشه این تحلیل میره کار خودش انجام میده. در این قسمت دوم که زماد میکنیم تحلیل نمیره، چون تحلیل نمیره نمیتونه کار خودش رو که تنفیذه انجام بده، قهران اون جوهر مایی ارضی نفوذ نمیکنه.
بعدا انجام میده ولی اونو با خودش نمیده،
یعنی اونو نفوذ نمیده. بله، جوهر لطیف ناری خودش نفوذ میکنه، لذا کار تحلیل انجام میگیره، ولی نمیتونه اون جوهر ارضی رو نفوذ بده. بله بله، اون ولم تکن کثیرت المقدار فتو از طرف المزاج اثرن، هم اگر این از بین نره، یعنی این جوهر لطیف از بین نره، که من نفدت میخوندم میگفتم از بین میره، حالا که نفذت خوندم حرفو دارم عوض میکنم. اگر از بین نره، معنای لم تکن کثیرت المقدار فتو از طرف المزاج اثرن معنیش این میشه، یعنی اونقدر نیست که بتواند مزاج رو تغییر بده، نه اینکه اصلا اثر نداره، اثر خودش نفوذ داره انجام میشه، اما اون مقدار نیست که بتونه، اون مقدار نیست که بتونه اثر خودش رو تو مزاج بذاره، برخلاف اونجا که زماد میشه، که اونجا اثر خودش رو میذاره.
شما تجمیعی داریم و تجمیع هم مقدارش زیاده هم تو یه جای خاصی میذاریم، وقتی وارد بدن میشه جوهر لطیف هم مقدار کمیشو مصرف میکنیم، بعضا به اون گذبارا رو هم تو بدن پخش شد، این اثرش کل عدم میشه. اثر داره ولی کل عدمه، مثل این که اصلا اثر نداره.
بله،
بیرون اون اثرا رو به خاطر اون تجمیه و حجمش زیاده رو داره.
در وقتی که زماد میکنیم چون تحلیل نمیره پخشم نمیشه، قبلا گفت بل تفشت و نفذت، پخش میشه در بدن و نفوذ میکنه، خب اثر زیادی نمیتونه بذاره. اما اینجا پخش نمیشه چون زماد میشه، حبس میشه، یه جا حبس میشه، پخش نمیشه، اون وقت میتونه نفوذ کامل کنه، اثر کامل بذاره. در زماد اثر کامل میذاره، اما در وقتی که خورده میشه اون جوهر لطیف، چون پخش میشه به قول ایشون نفوذ میکنه یا از بین میره، یعنی اثر چندانی نمیذاره، اثر چندانی نمیذاره، نمیتونه مزاجی تغییر بده. تحلیل بله، یعنی تحلیل یعنی باز شدن، یعنی باز شدن، پخش شدن. من تا حالا اگه مطلب از خارج گفتم با توجه به نفدت گفتم، که گفتم از بین میره، ولی حالا میبینم نسخه نفذت داره، با توجه به نفذت داره معنی میکنه. وجیبه، در وقتی من میخوندم نقطه رو نمیدیدم، نفذت میفهمیدم. پس خلاصه این شد، در صورتی که گشنیز خورده شود، جوهر لطیف پخش میشه و نفوذ میکنه، اون جوهر مبرد و اون جوهر لطیف بر اثر پخش شدن اون تأثیری که باید بکنه نمیکنه، اما اون جوهر کثیف، اون جوهر کثیف تبرید رو که اثر خودشه انجام میده. اما اگر زماد شود این گشنیز، اون جوهر لطیف پخش نمیشه، حبس میشه. وقتی حبس شد کاری جز نفوذ نداره، نفوذ میکنه و اثری که عبارت از تحلیل مثل خنازیره میبخشه. و اما ازازو مدبه ها زماد شود به وسیله گشنیز، فیوش به ها ان یکونت جوهر ارضی، که همون جوهر ارضی و مایی، حالا بهش گفت جوهر ارضی و مایی، حالا میگه جوهر ارضی، لا ینفذ و فلم مسام، به نظر میسی که این دیگه در مسام داخل نمیشه، یعنی در منافذ بدن وارد نمیشه. فلا یفعل و فیها، یعنی در مسام اثری رو البته، ولی جوهر لطیف ناری که حبس شده این نفوذ میکند فیها، یعنی در مسام، و یونزج در اون مسام پخته میشه و کار خودش رو که تحلیل مثل خنازیر انجام میده. حالا مطلب بعدی اینه که اگر این جوهر لطیف ناری با اون جوهر کثیف ارضی، از اون جوهر کثیف ارضی مقداری رو با خودش نفوذ داد،
گفتیم جوهر بارد که همون جوهر ارضیه و جوهر کثیفه نفوذ نمی کنه. ولی حالا اگر این جوهر لطیف ناری در اینی که خودش داشت نفوذ می کرد، مقداری از این جوهر بارد را هم با خودش برد و نفوذ داد، می تونه گرمای حاصل رو، مثلا تب رو، گرمایی که از خارج وارد شده رد کنه، و می تواند نیست که حرارت، بله حرارت غریبه رو که همون حرارت تبه ببره.
تعبیر رد هم برده تو طب سنتی، داروهای رادت داریم که مانع از ریزش مواد هم میشه. رد رو به مواد میتونیم بزنیم، نفع فر رد و گهر و حرارت رو داریم. هم گهر و غلبه حرارت غریبه رو میشنه، هم هم رادع هست،
راده موادی است که باعث حرارت غریبه شدند. یعنی حرارت غریبه که در بدن وارد شده، این جوهر بارد به توسط اون جوهر لطیف ناری نفوذ میکنه، همون موادی رو که منشأ حرارت غریبه شدند باطل میکنه، هم بر اون حرارت غریبه که تبس غلبه میکنه. به حرارت غریزی کار نداره، به حرارت غریبه کار داره. یعنی حرارتی که بیگانه است و به صورت تب وارد بدن شده و بدن رو مریض کرده، این گشنیز زماد شده میتونه این کار رو هم انجام بده که مقداری از اون جوهر بارد رو با خودش تو مسام بدن نفوذ بده، و وقتی این جوهر بارد رو نفوذ داد، اون حرارت غریبه و بیگانه رو از بدن بیرون کنه، ماده اون حرارت رو و بعدم خود حرارت رو بیرون کنه. فایز از تسحبت این گشنیز، یا بگید این جوهر لطیف ناری، شیئن من الجوهر البارد، اگر همراه خودش برد، این جوهر لطیف ناری داره نفوذ میکنه تو مسام بدن، حالا اگر تونست مقداری از جوهر بارد رو همراه خودش برد و در مسام بدن نفوذ داد، نفع فی رد، نافع است در رد اون ماده، ماده‌ای که تولید مرض کرده.
چون ورم ها خنازیر اینا جنس بیماریشون ورم، تو ورم هم بیماری مادیه،
بله یعنی از طریق ماده درست میشه. بله. و قهر الحرارت القریبه، و مقهور میکنه حرارتی بیگانه رو که تبه، تب رو مقهور میکنه، از بین میبره. این بس تموم شد. پس ملاحظه کردید که در مثل گشنیز هم ایشون توضیح داد که چه اعمالی انجام میده. اگر خورده شود برودت شدید در بدن ایجاد میکند، اگر زماد شود مثل خنازیر رو تحلیل میبرد و نابود میکند. و توضیح هم داد که جهت این دو اثرش چیست. اون وقتی که تناول میشه قوه ها جدا میشند، و قوه که مربوطه به جوهر لطیفه تأثیر چندانی نداره، اما اون قوه مربوطه به جوهر کثیف که کارش تبریده اثر خودشو میذاره. این در صورتی که خورده بشه. اگر نه این گشنی زماد بشه، این جوهر لطیف ناری، جوهر لطیفی که از اجزای ناری به وجود آمده، این جوهر نفوذ میکنه. اگر خودش نفوذ کرد کاری انجام نمیده، اما اگر، یعنی فقط کارش همون تحلیلی که گفتیم، اما اگر یه مقدار از این جوهر بارد رو همراه خودش برد، اون وقت ورودت رو تو منافذ وارد میکنه، اون مثل خنازیر رو که مادهش در بدن مادهش رو رد میکنه، حرارت غریبه رو هم زائل میکنه. نتیجهش این میشه که خنازیر و مثل خنازیر خوب میشن، دیگه از بین میرن. این بحثی بود که در مورد گشنیز داشتیم. این فهمد هازا قریبون مماقیل، آن چه در باره گشنیز گفته شد نزدیک است به آنچه که درباره پیاز گفته شده. نمیگه آنچه در گشنیز گفته شد همانیست که در پیاز گفته شد، میگه نزدیک آن است که در پیاز گفته شد. چرا نزدیک؟ خودش توضیح میده.
گشنیز تفریق به غسل و چون زماد چه میکنیم همراه با آب زماد میکنیم. بسر تفریق به احراق و تفریق.
بله، حالا خود ابن سینا دلیل اینکه قریب کلمه قریب آورد خودش بیان میکنه. حالا شاید فرمایششون به فرمایش شما برگرد، میخونیم بعد روشن میشه. و هازا یعنی آنچه در گشنیز اتفاق میفته نزدیک آن چیزی که گفته شده. آن چیزی که گفته شده چیست؟ گفته ایست در مورد پیاز، که در مورد پیاز دو حکم دادند. حکم اول، احراق می کند بصل یعنی پیاز زمادن، یعنی در حالی که زماد شود و به بدن چسبنده شود. و سلام منهو، منهو یعنی من الاحراق، متعومن، اگر خورده شود یعنی پیاز متعوم باشه، یعنی خورده بشه نه زماد بشه، سلامت از احراق درست میکنه. یعنی اون گرمای تولید شده رو که مزاحم بدنه از بین میبره و سلامت از احراق درست میکنه.
منظور اینه که اگه بخوایم زماد کنیم باید اینو به صورت پخته شده زمادش کنیم، میخوایم بخوریم باید غیر پخته شده شو بهتره بخوریم. این که میگه من احراق بسر زمادم، میخوای زماد کنی خاصیت پیاز سیز بشه باید پخته شده شد زماد کنیم، در حالت خوردنی هم باید بدون پخته شدن.
احراق یعنی تبخ؟ احراق یعنی تبخ؟ میگید بله؟ آخه احراق یعنی تبخ؟
لغت به هم به این معنی نیست، ولی منظور از فهوای کلام اینه.
آخه ابن سینا نمیتونست بگه تبخ، داره میگه احراق. عبارت ابن سینا دقیقه ها، احراق شما تبخ نگیرید.
تو بحث دیروز هم مهم
بعد. و سلامت و منهو یعنی چی؟ زمیر منهو رو به کجا برمیگردیم؟
احراق یعنی بدون پخته شدن.
سلامت منهو یعنی بدون پخته شدن؟ یعنی خوردن؟ خیلی خلاف عبارته.
این نتیجهش میشه که حرفش میشه که اثر یکی میشه، منتها پختنش زمانه هر کدوم یه اثر جداگانه.
بحث دیروز رو مرزه بفرمایید. داشتیم با کذالک فون فان فیه قبه جلای محرقه، بعد مثالی که میزنه میفرماد با کذالک البصر. زاین هم من شما رو تایید میکنم.
در بحث دیروز هم داشتیم
شد اونجا بحث تبخو داشتیم. من هم نم عرض کردم اونجا تبخو.
حالا ببینید یه فرق بحث اینه که پیازو بپزیم نپزیم یه بحث دیگه است. اون توی نبارد نیمده. حالا پیازو پخته یا پیازو غیر پخته اون توی نبارد نیمده. در عبارت دیروز که ما خوندیم عبارت داشت و کزاله که سوم یعنی سیر، فعین نفیه قوتون جلاعتون محرقه و رطوبتون سقیله و تبخو یو فرق و بین هما بد گفت و کزاره کل بسر، یعنی تو بسر هم تبخو اعتبار کرد، ولی الان نمیخواد بگه تبخ باید بشه یا نشه، اون باید بشه، ولی اثر پیاز چیه؟ اگر زماد کنید این است، اگر متعوم باشه اون است.
ماه و ادوات گفت که و گفت و تون بابزه ازا تو بخواد به زمادات تو گوی هنگامی که تبخ بشه در زماد باز میگه اثرش ازش جدا میشه. بعضی موقع ها تو ضعیف اگه تبخ بشه اثرش ازش جدا میشه. زماد دو جور داره، یه زماد داره
این حرفت... این حرفتون خوبه، این حرفی که الان میزنید خوبه که زماد قبلا گفت تو به خفه زمادات، چون در کلمه زماد شما تبخ اعتبار میکنید، این خوبه. احراق و من تبخ نمیگیرید. اگه این کار نکنید خوب میشه که احراق من خودش باشه. ت توی کلمه زمادی که ابن سینا آورده تو اون کلمه شما طبخ رو اعتبار میکنید. اون حرف خوبی
از همون فهوا فهمیده میشه اینجا هم احراق به معنای طبخه.
حالا شما میگید احراق به معنای طبخه دیگه، من اینو خیلی باور نمی کنم.
یه موقع بدون تو آب خالی زماد میکنیم، یه موقع نمیپذیم اینو زماد میکنیم. الان بابونه رو چه بپذیم چه تو آب خالی زماد کنیم، اون دو خاصیتش از بین نمیره. ولی بعضی هستن که تو پختن یه خاصیتشون از بین میره. الان تو قبی گفت بابونه رو از چه بپذی در زماد استفاده کنی، چه نپذی اون دوتا قوه ازش جدا نمیشن قویه تو. بعضی زمادات داریم اگه بپذی جدا میشن، واسه همین اونا رو نباید گفت.
اینا کار نداره، زمادش یه رو درست کرد، آن زمادش درست کرد، یه مقدارش رو کار یا رو جایی
خیلی مشهور است تو بسل.
تو معمولا اگر احراق داشته باشه مثل سی باشه، یه جا تو شما بذاری سری تابل میزنه. اگر تابل زد و سرخ و اینها کرد سی، معلوم شد از احراق این احراق. در موقع وقتی میخوری اون تابل زدن و احراق اینها رو نده. دوان زمانش درست کرد در صورت دلیدی که به بزرگ استفاده کنیم بریم چه دوم چه نتیجه تجربه کردی.
تجربه شم همین دیگه، احراق داره فصل سوم
به این معنی میشه. سوم ما احراق شد دیدیم، یعنی سومش رو داری رنده کنیم که داری یکی چند ساعت باشه اصلا تابل میزنه، یعنی سوام جوش که میزنی تابل
میزنه.
احراق به معنی سوتن بکن بردن خوبه. حالا پیاز رو دید واقعا همین حالت درست میشه.
ایشون که داره همینو میگه دیگه، میگه اگر زماد کنی احراق پیدا میکنه، یه به قول شما تابل میزنه، داغ میکنه بدن رو. عبارت اینو داره میشه، نه زماد رو بپذی، زماد رو بپذی رو حرف جداست، ولی احراق بنه تبخ نیست. نمیگه تبخ بسل، میگه احراق احراق بسل. شما تو کتاب های دیگه خوندید اون درسته، ولی اینجا ببینید چی داره میگه. نمیخوام بگیم که اون عبارت هایی که در جای دیگه گفتن غلطه، اون ابن سینا غلط نمیدونه. اینجا میگه اگر زماد کردی، حالا زماد با پیاز پخته یا زماد با پیاز خام، هر چی، اینو توضیح نداده. میگه اگر زماد کردی و پیاز رو بر بدن گذاشتی، این بدن، این پیاز احراق میکنه بدن رو، یعنی در بدن تابل ایجاد میکنه، همونطور که سیر این کارو میکنه. و سلام من هم مطعومن، یعنی سلامت من الاحراق مطعومن. اگه پیاز خوردی در داخل بدن تابلی به وجود نمیاد، سالم از احراق میمونی. پیاز این کارو نمی کنه، پیاز در داخل بدن این کارو نمی کنه. چرا؟ چرا در زماد احراق هست، در طعم سلامت نیست؟ میگه علتش نزدیک به اون نیست که در گشنیز گفتیم، نزدیک به اون است که در گشنیز گفتیم. نمیگه همون نیست که در گشنیز گفتیم. در گشنیز چی گفتیم؟ در گشنیز دو چیز گفتیم، یکی این که خورده شود تبرید میکند. اینو تو پیاز نگفتیم، تو پیاز نگفتیم اگه خورده بشه تبرید میکنند. در گشنیز دومی که گفتیم اگر زماد شود دو حالت اتفاق میفته، یا جوهر لطیف ناری نفوذ میکند و پخته میشود، خب ایجاد گرما میکنه در بدن، یا همراه خودش اون جوهر بارد رو میبرد که در این صورت حرارت غریبه رو قطع میکنه. درست شد؟ پس در صورتی که گشنیز خورده بشه احراقی ازش حاصل نمیشه، فقط تبرید حاصل میشه. در صورتی که زماد بشه، در یه حالت احراق میکنه، اگر نتونه اون جوهر ارضی رو همراه خودش نفوذ بده، یعنی اون جوهر لطیف نتونه جوهر ارضی رو نفوذ بده احراق میکنه، یونزج پخته میشه. اما اگر تونست اون جوهر ارضی رو نفوذ بده، بازم تبرید میکنه، یه مقداری از حرارت غریبه رو نابود میکنه. الان تو جشنیز توجه شدید، در یه حالت فقط احراق کرد، در یه حالت. پیاز در این احراق با جشنیز در اون حالت شریکه، فقط تو این احراق. چون فقط تو این احراق شریکه، لذا میگه اون چه در گشنیز گفته شد نزدیک آن است که در پیاز گفته شد. نمیگه هر دو یکی هند.
احراقش هم میتونی تفاوت باشه. بالا گفت منزت، اینجا محرقه. منزت با محرق یه کمی فرق میکنه. منزت حالت انزاد تو اونجا به وجود میاره، باعث تحلیل اون برم میشه، ولی
بله حالا یه فرقی بین احراق و انزاد هست، قبول، ولی بالاخره هر دو احراق دیگه. حالا یه فرقی هم بینشون هست. بله گفت قریبون، بله گفت قریبون، به خاطر تفاوتی که هست. از جو الهدل الالفیه قریبتن منهازا، این عبارت همونطور که معنا کردن معنا کنید. اولا از رو دلیل برای این بگیرید که چرا گفتیم قریبون به ماقیل. از رو علت از احراق و سلامت نگیرید، از رو احراق علت از هازا قریبون بگیرید. چرا گفتیم هازا قریبون؟ زیرا یکی از علل، اهدل علل فیه، یعنی در بصل قرار داده شد قریبتن من هازا، یعنی من از اون که در گشنیز گفتیم. یکی از علل در بصل قریبه با اون که در احراق گفت، در گشنیز گفتیم حاصل شده. اون یکی چی بود؟ تحلیل و احراق بود. تحلیل و احراق، اهدل علل. علل که گفتیم توضیح دارین دیگه، اگر شما گشنیز رو بخورید علت می شود برای فلان، اگر گشنیز رو زمد کنید علت می شود یا برای فلان یا برای فلان. یکی از این علت ها که احراق بود تو بصل پیدا شد، پس بصل از این جهت شبیه به، فقط تو همین یک علت شبیه می شود به گشنیز. لذا می تونیم بگیم گشنیز و پیاز به هم نزدیکن، نگیم مثل همند، به هم نزدیکن، چون در یک علت با هم شریکن. اونم تازه در یک علت شریک نیستن، قریبن. به قول شما یکی انزاجه یکی احراقه، اینم باز یه ذره فرق داره. بنابراین بازم در اون یک علت هم قریبه، نه اینکه حالا یکی بشن مثل هم بشن. خیلی عبارت در اینجا گویاست، عبارت ابن سینا در اینجا خیلی گویاست. از جوئله، این جوئله یعنی همون کسی که اونجا گفت قیله، اینجا میگه جوئله، اونجا مجهول گفت، اینجا میگه مجهول میگه. از جوئله اهدلل در پیاز قریبتن منهازا، یعنی قریب آنچه در گشنیز گفته شد. خب اهدلل تو پیاز هست، اگر علت وجود داشت معلول هم باید موجود باشد. پس حاصل معنا که معلول است در پیاز معلوم است، در یه نسخه داریم محکم است، یعنی ثابت است. چون علتی که در گشنیز بود بخشی از اون علت، جزی از اون علت در پیاز بود، پس باید معلول همون جزء علت هم تو پیاز محکم و معلوم باشد و موجود باشد. فیجب ان یکون هذا المعنا معلوما، یعنی یجب ان یکون هذا المعنا فیه، یعنی در پیاز معلومه، در پیاز هم باید این معنا موجود باشه. اون نسخه محکمه، نسخه خوبیه.
بعد نیست این تو معنا واجب است که انسان توجه به معنا داشته باشه، این معنا برای انسان معلوم باشه،
تفاوت. حالا معلومه به این معنا بگیم توجه، مورد توجه، یعنی واجب است که این معنا، این معنا در پیاز مورد توجه انسان باشه. معلومه به این معنا میگیرید خوبه، ایب نداره. معلومه به معنی محکم هم بگیرید که عرض کردم خوبه. پس واجب است که این معنا که معلول اون علتی که در پیاز موجوده، این معنا در پیاز به قول شما مورد توجه باشه، یا معلوم یا محکم، یعنی ثابت باشه. پس اگر علت موجوده معلول هم باید موجود باشه. این حرفشون. بعد ادامه بحث.
در بعضی از اشیاء نباتیه، حالا اشیاء نباتیه حالا چه به صورت دارو باشه چه به صورت غیر دارو فرق نمی‌کنه، ایشون تعبیر به اشیاء داره، نگفته ادویه نباتیه، عام آورده. ایشون میگه در بعض اشیاء نباتی شما دو تا جوهر رو مجاور هم میبینید. تا حالا بحثمون در امتزاج بود که دو تا جوهر با هم ممزوج میشدن و جوهر مرکب واحد رو میساختند، اما حالا دو تا جوهر با هم مرکب نمیشن، متجاور میشن، کنار هم جمع میشن. اینجا چوش میداره، دو تا مثالیشون میزنه، دو تا نمونه نشون میده که در هر دو نمونه تجاور هست، امتزاج نیست. نمونه اول اونجاییست که این دو جوهر که واقعا از هم جدا هستند ظاهرا هم از هم جدا دیده شوند. مثال به ترنج میزنه، بالنگ. چه قسمتی از این بالنگ قوهی دارد، قسمت دیگه قوهی دیگه، و این قسمت از هم جداند. مثال برای اونجایی که این دو متجاور واقعا متجاورند، واقعا جداند، اما ما اونها رو جدا نمیتونیم ببینیم، حس ما اونها رو جدا نمیکنه. مثال میزنه به اسفرزه، بزرقتونا یعنی اسفرزه. در اسفرزه همونطور که قبلا گفتیم یک جدار دارد که ایجاد برودت میکنه، یک مغز دارد به صورت آرد که ایجاد حرارت میکنه. این دوتا مجاورند، ممزوج نیستند، یکی پوسته است یکی جوفه، پوسته و جوف با هم ممزوج نیستند، مجاور همند، اما مجاوری هستند که با حس جداییشون دیده نمیشه، حس اونها رو جدا از هم نمیبینه. خب پس اینطور شد، تا حالا بحث ما در اونجا بود که دو تا جوهر با هم ممزوج بشن و نتیجتاً دو تا قوهشون هم از استقلال بیفته، یک قوه واحد جمعی پیدا بشه. که گاهی از اوقات این امتزاج رو به هم میزدیم، قوه ها رو از هم منفصل میشدیم، گاهی هم به هم نمیزدیم، چه دیگه توضیحش به طور کامل گذشت. حالا از بحث امتزاج میخوام بیام بیرون، میخوام وارد بحث تجاور بشیم که دو تا جوهر متجاورن با هم دیگه، کنار همند، نه اینکه ممزوج باشن. خب قهلا هر کدوم قوه مخصوص خودشو داره دیگه، اینجا قوه ها با هم ترکیب نمیشن و قوه واحد تشکیل نمیدن، هر کدوم قوه مخصوص خودشو داره. منتها این دو قسم میشه، اینی که در واقع دو تا جوهر از هم جدان دو قسمه، قسم اول اینی که در ظاهر هم جداند، قسم دوم اینی که در ظاهر جدا نیستند. یعنی قسم اول اونیست که حس ما هم اونها رو جدا میبینه، قسم دوم اونیست که حس ما اونها رو جدا نمیبینه ولی در واقع جدا هستن. مثال زد برای اولی به ترنج که بالنگه، یا بله به اترنج که بالنگ یا ترنجه، مثال زد به دومی، برای دومی به بزرقتونه. مثلا ترنج رو ملاحظه کنید، پوست داره مغز داره، پوست و مغز هم از هم جدا دیده میشن، اون جدا این جدا دیده میشه، در حس ما هم جدا، در واقع هم جدا. اسفرز هم همینطوره، پوست داره مغز داره، ولی پوست و مغز شما جدا نمیبینیم، انقدر این محکم بسته شده که ما جداش نمیبینیم. حالا ترنج و پوست بکنیم، خب قشنگ یکی از این که جدا میشه دیگه، دو تجاز از هم جدا میشه. ما اسفرزه رو نمیتونیم پوست بکنیم تا پوستش رو از مغزی جدا کنیم. پس جدایی در هر دو هست، مجاورت در هر دو هست، منتها یکی جداییش محسوسه که دیده هم میشه، دیگری محسوس نیست. این دوتا مثال میزنیشون. و من الاشیاء نباتیه
چیزیست که یشبه ان یکون فیه جوهران متجاوران، دو جوهر متجاور درش موجوده، من غیر امتزاج. البته این دو جوهر با هم ممزوج نشدن، فقط کنار هم قرار گرفتن. وقت این دو قسمه، فمن ذالک ما هو ظاهران و بعدم و منه ما هو اخفا. فمن ذالک یعنی بعضی از این اشیاء نباتیه که دو تا جوهر متجاور دارند، ما هو اون جوهری است که هو این تجاور دو جزءش ظاهر است للحس، این تجاور و عدم امتزاج ظاهر للحس، یعنی حس هم داره میبینه که این دو تا جزء و این دو تا جوهر از هم جدان. که اجزای اتروج، اتروج هست یادم، ترنج و بالنگ و لیمو و بادرنگ، حالا شاید لیمو را ملحق کنیم به ترنج، بادرنگ را ملحق کنیم به بالنگ، چنانچه این قبلا گفته شد. و من هما هو خفی، یعنی بعضی از این اشیاء نباتیه، ما یعنی اشیاء نباتی است که تجاور دو جزءش اخفاست. شاید علت این که خفی نگفته اگه نسخه من درست باشه، چون در نسخه تهران داره خفی و من هما هو خفی، دیگه احتیاج به توضیح نداره، اون یکی ظاهره این یکی خفیه، اما اینجا میگه اخفا، یعنی از خفی خود بالاتر. شاید علت این باشه که تو اسفرزن نه که پوستش بسیار محکمه، از خفی هم گذشته به اخفا رسیده، یعنی جدایی پوست و مغز از خفی گذشته به اخفا رسیده، شاید به این مناسبت تعبیر به اخفا کرده اگر نسخه اخفا خوب باشه.
میتونیم بگیم تو اسفرزن اینو تا موقعی که تو آب ننداختیم اون قسمتی از اسفرزن که لعابی میشه خودشو نشون نمیده، اون اخفاست، از اون قسمتی که داخلشه آردشه جدا دیده نمیشه، مادام که بندازیم مثلا تو آب تا اون لعابش جدا بشه و این دوتا جز جدا دیده بشه.
اصلا شاید آردش دیده نشه، آرد داخل اسفرزه اصلا دیده
نشه، وقتی خودو میکنیم دیده میشه، ولی اون قسمت لعابش مادام که تو آب نندازیم،
نه بعد از اینکه پودر میکنید بله دیده میشه، شاید هم بعد از این که پود کنید پوست و پودر همه با هم مخلوط میشه بازم دیده نمیشه، ولی در هر صورت آرد شما بعیده بتونید ببینید. حالا بعد از این که پودر کردید چون خب همش با هم مخلوط شده، از تجاور اینا در آمده، یه حالت اختلاط پیدا شده، اون از بحث ما بیرونه، ولی در صورتی که شما هم پودرش نکردید نکوبیدید اسفرزه رو، در اون صورت این اسفرزه پوست و مغزش جداییش روشن نیست. حالا اخفا بودنش میگم شاید به این جهت باشه که اون پوست بسیار محکمه و کاملا جلوی دید پودر و جلوی دید مغز رو گرفته، شاید این باشه. اگر هم نسخه خفی درست باشه که دیگه احتیاج به این توضیح هم که میگم نیست. فإن بزرقتونا، بزرقتونا در لغت با ز نوشته میشه، این با زال نوشته، یاد نمیدونم شاید اینجوری هم نوشته باشه، هر دو نسخه این که دست منه هر دوشون با ز نوشتند، اما نسخه ما با زال نوشته. فإن بزرقتونا، خب حالا در مورد اسفرزه همون توضیحات قبلی رو یه جوری تکرار میکنه ایشون، میفهمد که پوستش قوه تبرید داره، اون جوفش که به صورت آرد قوه تسخین داره، پس این دوتا جوهر دوتا قوه مختلف دارن، یکی قوه تبرید داره یکی قوه تسخین. بعد میگه که این دوتا مجاور همند و تشخیص داده نمیشن. بعد برای توضیح این که اون داخلش و جوفش قوه تسخین داره بیان میکنه، میگه که میشه اصلا به این اسفرزه به لحاظ اون جوفش بگو این دوای محمر یا دوای مقره، یعنی ایجاد سرخی کننده یا ایجاد قروح، یعنی زخم، ایجاد زخم کننده، یعنی اینقدر داغه که میتونیم بهش محمر بگیم، یعنی یعنی صاف کننده. میتونیم بهش مقرح بگیم یعنی زخم کننده، قروح و جروح ایجاد کننده. این به خاطر داغیشه. اما پوست سرده و این پوست است که حاجب بین هماست، یعنی خود پوسته که نمیذاره اختلاط حاصل بشه، نه که پوست محکمه حاجبه. خب چرا نمیگه مغز حاجبه یا حاجزه؟ چون مغز آرده، آرد که حالت ممانعیت نداره. آرد کنار آرد بذاری مخلوط میشه، آرد کنار اون سفت گذاشتن اجازه مخلوط شدن پیدا نشده. چرا؟ چون اون سفته نمیذاره، اون پوستی که سفته نمیذاره این آرد مخلوط بشه، ولی اون پوست اگر سفت نبود آرد با آرد مخلوط میشد. بنابراین حاجز در واقع اون جفت نیست، حاجز اون مغز نیست، بلکه حاجز این پوسته. چون مغز که حاجزیت نداره، حالت آرده، حالت آرد که مانعیت از اختلاط نداره. اون پوسته که چون سفته مانع از اختلاط میشه، پس حاجز پوسته نه حاجز آرد باشه. فعینه بزرقتونا شبیه است که قشرش و ما علا قشرهی، ما علا قشرهی یعنی اون لعاب بلقوهی که روی پوست این اسفرزه هست، که این لعاب بلقوه وقتی اسفرزه تو آب میفته میشه لعاب بلفل. پس پوست و آنچه بر این پوسته که همون لعاب بلقوه است که بعد میشه لعاب بلفل، این قبیه تبریده. اسفرزه پوستش و آنچه بر روی پوستشه تبریدش قویست. ولی الدقیق الذی فیه، اون آردی که در این پوست قرار دارد، فیه یعنی در اسفرزه، یا بهتر اینه که فیه رو برگردونید به قش، نه به بزرقتون، به خود قش برگردونید. دقیق یعنی اون آردمانندی که فیه، البته قبلا میگفت دقیقی یعنی آردمانند، اینجا میگه دقیق یعنی آرد، هر دوش درسته. اون آردی که فیه در این پوسته، در جوف این پوسته، قوی و تسخینه. پس خود پوست میشه قوی و تبرید، اون آرد موجود در پوست میشه قوی و تسخین. چنان این آرد تسخینش قوی است، حتی یکاد و ان یکونت دوا ان محمرن او مقررن. ضمیر یکاد و یکونو برمیگرده به این دقیق، به طوری که ما میتونیم این دقیق رو به این آرد رو اسمشو بذاریم دوا محمر یا دوا مقرره، یعنی دوایی که سرخ میکند یا دوایی که زخم میکند. محمر یعنی سرخ کننده، مقرره یعنی زخم کننده. و قشره کل حجاب الحاجز بینهما، قشر این اسفرزه مانند حجابی است که مانع است بینهما، یعنی بین اون قوی و تبرید و این قوی و تسخین. در حاجز نگفته کل حاجز، یعنی حاجز بودن مانع بودن رو حقیقت گرفته. حقیقتا این پوست حاجزه، مانع از اختلاطه، اما پوست رو کل حجاب گفته. حجاب حائل میشه بین دو چیز و این حائل نیست، این حجاب نیست، این کل حجابه، یعنی واقعا کار حجابو داره میکنه، ولی حاجب نیست. حاجب باید فاصل باشه بین این دوتا، و پوست فاصله بین مغز و پوست نیست، خودش یکی از دو طرفه. چیزی اگر بین پوست و مغز بود اون حجاب بود، اما یکی از این دوتا که حجاب نیست، حجاب بین این دوتاست.
وقتی پسفرد رو داخل آب میندازیم، اون لعاب که پس میده اون گشته.
این هم حرف خوبیه، این هم حرف خوبیه، این فرموش من خوبه. بعد از این که ما بعد از این که اسفرزه رو تو آب میندازیم، سه چیز درست میشه: یکی اون داخلی که آرده، یکی اون پوست اسفرزه، یکی لعاب ها. وقت پوست بین لعاب و مغز قرار میگیره، اینجا دیگه حکم حجاب پیدا میکنه، اما نه حجاب بین پوست و مغز، بلکه حجاب بین لعاب و مغز. ولی ایشون داره میگه پوست و مغز، پس بین پوست و مغز پوست کل حجابه، ولی بین لعاب پوست و مغز پوست حجاب واقعی است، نه کل حجاب. این فرمایشون پرانش خوبی بود.
بین هما رو به ما علاقه شدیهی و دقیق برگردونیم،
بینهما رو زمین شما برمیگردونید به ما علاقش رهی و دقیق. اون وقت دیگه کل حجاب نباد میگفتا، اگر زمین بینهما رو برگردونید به دقیق و ما علاقش رهی، اون وقت قش میشه حجاب نه کل حجاب. زمیر بین همار زمیر بر زمیر رو برگردونید، زمیر بین همار رو برگردونید به قشر و مغز. خودش هم میگه و قشر هود، حالا در اصلاحات اونجور هم دلتون میخواد انجام بدید بیبی نداره، ولی زمیر بین همار رو برگردونید به قشر رو اون دقیق یعنی مغز. خب شما میگید برگردونیم به ما علال قشر و مغز که قشر بشه حجاب.
ما علال قشر هم از خود قشر گرفته میشه، این قشر چنده اون حاجب میشه.
بله حالا میفهمید که چون قشرم از خود اون لعاب از... چون لعاب از خود قشر گرفته شده چنده اون قشر با لعاب فرق نداره و کل حجابه. این جور توجیه خیلی حالا یا دور یا دقیق دارید انجام میدید، ولی اگه زمین بین همه رو برگردونید به قشر و دقیق، خب دیگه نمیگه حجابی، میگه چل حجابی دیگه. خودش هم نمیگه حجابی، میگه چل حجابی. حالا در اصل هر دو جور ممکنه، اونم که شما میگید ممکنه، اینم که عرض میکنم ممکنه، یعنی هر کدوم دلتون خواست ترجیح بدید. تا اینجا در صورتی بود که ما خود این اسفرزه تحلیلش کن، چیز کن، تشریحش کنیم، مغزش چیست، پوستش چیست. حالا میخواییم استفادهش کنیم. تا اینجا فقط تشریحش کرد، حالا میخواییم استفاده کنیم. یه بار اینو نکوبیده استفاده میکنیم، یعنی اسفرزه رو نمیکوبیم، میریزیمش تو آب، بعد شرب میکنیم. خب این معلومه دیگه، لعاب داده، وقتی رفته تو آب لعاب داده و ما اونو با لعاب شرب میکنیم. یه بارم میکوبیمش، بعدن میخوریمش، حالا یا میریزیمش تو آب یا نمیریزیم، الهال کوبیدهشو میخوریم. ایشون هر دو رو توضیح میده، چون اینا رو من قبلا گفتم خیلی لازم نیست بحث کنیم. ایشون میفهمد که اگر نکوبیدی اون سلابت پوست اجازه نمیدهد که مغز در درون بدن تو وارد بشه. جوف اسفرزه در بدن وارد نمیشه، اسفرزه همونطور که خورده شده لعابش گرفته میشه، ما بقیش به همون صورت از بدن دفع میشه. پس این اسفرزه فقط با پوستش و ظاهرش که لعابشه تأثیر در بدن میکنه، داخلش هیچ تأثیری نداره، چون سلابت پوست اجازه خروج اون داخل رو نمیده که داخل بتونه خارج بشه تو بدن و در بدن اثر کنه. این دستور است که اسفرزه رو نکوبی. اما اگه اسفرزه رو کوبیدی، خب داخلش میاد بیرون دیگه، جوفش میریزه بیرون. اون وقتی که ایشون میگه احتمال داره این که میگویند اسفرزه کار سم رو میکند، ممکنه منظورشون همین اسفرزه کوبیده باشد، یعنی اسفرزه‌ای که درونش ظاهر شده، اون اسفرزه رو دارن میگن. هر اسفرزه کار سم رو نمیکنه، اسفرزه کوبیده شده ای که جوفش بیرون ریخته و ظاهر شده، اون کار سم رو میکنه. و این شرب غیر مدقوق، اگر این اسفرزه در حالی که کوبیده نشده شرب شود، یعنی بریزمش تو آب، اون آب رو شرب کنی. لم تمکن، اجازه نمیدهد، امکان نمیدهد سلابت و جرمهی من انتونفز. سلابت و جرمهی فاعل لم تمکنه، من انتونفز مفعول محل واسط است. تمکن نمیدهد سفتی پوست این اسفرزه، تمکن نمیدهد از این که اسفرزه قوه دقیقش یعنی قوه آردش بتواند نفوذ کند. این فی باطنه، زمین فی باطنه رو به خود اسفرزه من برمیگردونم و فی باطنه رو متعلقه به تنفذ نمیگیرم. اگه فی باطنه رو متعلقه به تنفذ بگیرید، زمین فی باطنه باید برگرده به باطن انسان، برگرده به انسان. اجازه نمیدهد که اون نیروی موجود در دقیق اسفرزه یعنی در آرد اسفرزه
نفوذ کند در باطن انسان. این خوب، این میشه درسته، ایب نداره، ولی خوب نیست. فی باطن رو متعلق به تنفذ نکنید، ضمیرش هم به انسان برنگردونید، بلکه ضمیر فی باطن رو مثل ضمیر دقیقی برگردونید به خود اسفرزه، و فی باطن رو متعلق کنید به موجودان مقدر که صفت است برای دقیق. اینطور عبارت معنا کنید، اجازه نمیدهد سفتی پوست اسفرزه که اون قوه موجود در دقیق، دقیقی که موجود در باطن اسفرزه است، نفوذ کند. چون دقیق باز نمیشه دیگه، دقیق بیرون نمیریزه، اسفرزه باز نمیشه، اسفرزه باز نمیشه، دقیق بیرون نمیریزه. وقتی دقیق بیرون نریخت، قوه دقیق، اون دقیقی که در باطن اسفرزه است، اون قوه هم ظهور پیدا نمیکنه، تاثیر نمیکنه. پس قوه دقیق اسفرزه، اون دقیقی که در باطن اسفرزه است، که اون قوهی که در باطن اسفرزه است، فرق نمیکنه. فی باطنه رو متعلق کنید به موجود، حالا موجود یا صفت قوه بگید، صفت دقیق بگید، فرقی نداره. بل فعل این اسفرزه به ظاهری، یعنی با ظاهرش اثر میگذارد، و لعابهی، ظاهرش همون لعابشه دیگه، پوسته ظاهرش همون لعابیست ظاهری، اثری که از اون پوسته ظاهر میشه همون لعابه. ایشون میگه با ظاهرش و با اون لعابش در بدن انسان اثر میکنه، و باطنش که اون جوفشه اثری نداره، به خاطر اینکه باطن بیرون نیامده، ظاهر نشده، قوهش فعال نشده. تا اینجا در صورتی است که ما اسفرزه رو نکوبیده استفاده کنیم. حالا و این دقه، اما اگر این اسفرزه کوبیده شود، زهر دقیقه، اون آردی که در باطنش ظاهر میشه، میاد بیرون، وقت در اینجاست. فعسا ان یکون الذی یقال من انه سمون انما هو به حسب به سبب ظهور دقیقی و حشوی. این الذی یقال میشه اسم یکون، انما هو به سبب میشه خبر. پس ممکن است، حالا اثر من ممکن است دارم معنی میکنم، نزدیک است، ممکن است که اونی که گفته میشود، اونی که گفته میشود چیست؟ من انهو سمو، انهو یعنی این دقیق سمه. بعضی ها گفتن این دقیق سمه، این ما یقال که ان دقیق سمون، این اصا ان یکونه انما هو و به سبب ظهور دقیقی و اشوهی. این سم بودن، این سم بودن به خاطر این است که دقیقش ظاهر شده، هش یعنی اون محتوای درونیش بیرون ریخته، بلا بلا اسفرزه سم نیست. این که گفته می شود اسفرزه سم است، شاید به خاطر این، به خاطر این است که اون دقیقش و اون هشش بیرون آمده، ولی خود اسفرزه که سم نیست. روشن مطلب. فعصا این که اونی که گفته می شود من انهو سمون، ضمیر انهو رو من به دقیق برگردونه، ولی دقیق تر اینه که به خود اسفرزه برگردونید، ظاهرا به خود اسفرزه برگرده بهتره. فعصا ان یکون، اون گفته این که گفته می شود، که اون گفته این است که اسفرز سم است، این گفته ظاهرش مراد نیست، بلکه مراد انما این است که سم بودنش نه به خاطر اسفرز بودنش هست، بلکه به خاطر این است که دقیقش و اون آرد داخلیش ظاهر شده و اون حشفش بیرون آمده. پس ایشون قبول داره سم بودن باطن رو، ولی میگه اگر شما سم بودن رو به اسفرزه نسبت میدید، به اعتبار اون باطنش دارید نسبت میدید، نه به اعتبار ظاهری، ظاهری سم نیست. بعد باز در مورد اسفرزه حکم میکنه. مطلب دیگری که ایشون میگه اینه که اگر شما این اسفرزه رو کوبیدید و بر روی زخم گذاشتید، زخم منفجر میکنه، میترکونه و چرک و خون موجود در زخم بیرون میاره، اگر چرک و خونی باشه. ولی اگر این اسفرزه رو صحیح، یعنی بدون کوبیدن، روی زخم گذاشتید، ایشون میگه زخم رو تفتیج میکنه و رد میکنه. تفتیج و رد در لغت معنایی داره که ظاهرن اینجا مراد نیست، اینجا معنی اصطلاحی مراده. معنای لغوی تفجیج تفتیحه، یعنی باز کردن. معنای رد هم برطرف کردن، یعنی زخمو باز میکنه و بعدم برطرف میکنه. اگه معنی لغوی بگیریم اینجا، تفجیج به معنی تفتیح بگیریم، رد هم به معنی برطرف کردن بگیریم، معنی این میشه که اسفرزه سالم لکوبیده جراحات رو تفتیح میکنه، یعنی باز میکنه و اونها رو برطرف میکنه. و این مراد نیست، مراد معنای اصطلاحی تفجیجه. تفجیج از فج میاد، فج یعنی کال، یعنی نارسیده. تفجیج نه یعنی کالش میکند، کال باقیش میگذارد. اینجا تفجیج معنی کال کردن نیست، خود زخم کال هست، این کال باقی میگذاردش تا بعدن رد اش کند. رد هم به معنی اصطلاحیه، رد در مقابل بله، در مقابل اشتباه گفتم، در صفحه قبل که صفحه 37 بود، سطح 10 داشتیم، نفع فر ردعه و قهر الحرارت القریبه. اونجا هم یه ردعی، کلمه ردعی داشتیم در صفحه 37 سطح 10 که همین امروز خوندیم، که اگر گشنیز جوهر لطیفش نفوذ کند و همراه خودش جوهر بارد رو ببرد، اون ماده بیماری رو رد میکنه و بر حرارت قریبه مسلط میشه. اونجا اینو گفتیم، ولی اینجا رد همونه، یعنی باعث میشه که این ماده جراحت بریزه و یواش یواش این جراحت خوب بشه، التیام پیدا کنه.
من نمیگم که ماده بریزه، سایر مواد از بدن به اون سمت تجمع پیدا نمیکنه. راده مقابل جاذبه، جاذب باعث میشه که اون مدوکش جاذبه، باعث جذب مثلا خون به محل یا ماده به محل میشه، ولی این بخش لعابیش راده نمیذاره اون مواد به محل جذب بشه.
یعنی مواد، چه مواد صالح چه مواد غیر صالح رو نمیذاره جذب بشه، جلوی مواد رو میگیره و بالاخره یواش یواش این زخم خوب میشه. و یشبه ان یکون تفجیر المدقوق منه للجراحات خبر یکون به هذا سببی که بعدن میاد، و تفجیر صحیح منه یاها ورده لها، تا اینجا اسم یکونه، به هذا سبب میشه خبر. تفجیر یعنی شکافتن، یعنی کندن، یعنی ترکاندن، بیرون کشیدن. للجراحات متعلق به تفجیره. مدقوق منه یعنی کوبیده شده از اسفرزه، منفجر می کند جراحات رو. و تفجیج و صحیح منه، زمین منه برمیگرده به اسفرزه، یعنی به بذر قطون ها برمیگرده. صحیح یعنی نکوبیده، نکوبیده از این اسفرزه تفجیج میکند یاها، یعنی جراحات رو. تفجیج عرض کردن در لغت یعنی تفتیح، یعنی گشودن، در اصطلاح یعنی کال باقی گذاشتن. و رد اهیله ها، رد میکند جراحات رو، یعنی نمیگذارد موادی کنار این زخم جذب بشن. شاید این که مدقوق این یشبه، یعنی شاید این که مدقوق اسفرزه این اثر رو دارد و صحیح اسفرزه این اثر دیگر رو دارد، شاید به هذا سبب باشد. به هذا سبب یعنی به خاطر اینکه اسفرزه اگر کوبیده نشود فقط ظاهرش اثر می‌گذارد، اگر کوبیده شود باطنش هم اثر می‌گذارد. هذا سبب یعنی
مجاوران غیر انتظاری
اون و اونم میتونه برگردونه ولی خود دور میشه. به مجاورت، به مجاورت من غیر امتزاج هم میتونید اشاره بگیری ولی دور میشه، چون بحثش در وزر قطعون هست. همین که من معنی کردم معنی نزدیکتریه، اون معنی شما معنی بدی نیست ولی خب معنی نزدیکتره. به حاضر سبب یعنی به خاطر این که ظاهر و باطن این اسفز فرق میکنه، یا به قول شما به خاطر این که این دوتا مجاور همن، یعنی ظاهر و باطن مجاور همن و چون مجاور همن فرق میکنه. یعنی حرف شما یه درجه دورتر از اون حرفی که من میگم، یعنی یه خورده طولانی تر میشه. به همین جد من این نزدیکتر دیدم گفتم.
اگه امتزاج باشه، مجاورم باشه، امتزاج باشه، اینجا بالاخره یه اثر به وجود میاد، چه مطلوبش چه غیر مطلوب.
بله همون حرف قبلیتون دارین توضیح میدین دیگه. بله همون اصل میکنه. شاید این که میبینیم کوبیده اسفرزه این عمل انجام میده و نکوبیده و صحیحش اون عمل انجام میده، شاید به حاضر سبب باشه. به حاضر سبب یعنی این که اسفرزه ظاهرش حکم میدارد، باطنش حکم میدیگه. شما میفهمد به خاطر این که ظاهر و باطنش مجاوره همن و حکمشون جداست. خب همون میشه، یکی میشه منتا شما یه خود اون دورتر رو مشاره نمیگیرید، ابی نداره اون دورتر رو مشاره نمیگیرید یا نزدیک رو مشاره نمیگیرید، هر دوش درسته. خب بحث در نبات تا اینجا ادامه داشت. ابن سینا میگه که همین مقدار درباره نبات بحث کردن کافیه، چون اگر ما بخوام بیش از این دیگه وارد بشیم میریم توی بحث از جزئیات نبات، و بحث از جزئیات نبات به علوم جزئی انسب است نه به علم طبیعی که علمی است کلی. بنابراین خوبه که ما در همین جا بحث در نبات رو ختم کنیم و وارد فن بعدی که فن حیوانی بشیم. و هازل مقدار و کافین فی اعتاین هازل است، این مقدار بحث در نبات کافیست در این که ما عطا کنیم و به مخاطب بدهیم. هازل اصل یعنی قانون کلیه در مورد نبات را. یا این که نه، این عبارت هازل مقدار کافین فی اعتنا هازل اصل مربوط به این کل نبات نیست، این عبارت مربوط به اون قسمتیست که من عنوان سوم قرارش دادم و گفتم ابن سینا داخلش یا در عنوان دوم. اصل یعنی قانونی که اطبا گفتند. قانون اطبا چی بود؟ قانون اطبا این بود که ادویه مرکبه دارای قوای متضادند، این یه قانون بود، یه اصل بود. ما در مورد این اصل بحث کردیم یک بار در فرضی که این داروها امتزاج پیدا کنند، حالا یا به امتزاج قوی یا به امتزاج ضعیف، یک بارم در صورتی که مجاورت پیدا کنند، در هر دو بحث کردیم. پس ما تونستیم این اصل و قانونی رو که اطبا گفته بودن بیان کنیم، هم در فرض امتزاج هم در فرض مجاورت. ایشون میگه حالا که این بیان کردیم همین مقدار کافیه، دیگه بیش از این در مورد این اصل و در مورد این قانون درباره این جمله‌ای که اطبا گفتن بحث نمی کنیم. اینجوری هم میتونید این عبارت معنا کنید. شاید مثلا دومی بهتر باشه از اول، دیگه بستگی به سلیقه شما داره. و نختم کلامنا فی نبات، ما دیگه از اینجا به بعد درباره نبات بحث نمی کنیم، کلاممون در نبات رو همینجا ختم می کنیم. چرا؟ چون اگر بخوام بیشتر از این بحث کنیم بحثمون میشه بحث جزئی و بحث جزئی مناسب با علم طبیعی که علم کلیست نیست. فانا ان اشتغلنا به خواص جزئیات نبات و همچنین به افعال و آثار نبات نکونا قد که انا قد نزلنا الى صناعت جزئیه، به این صورت در میاد که گویا ما از این صنعت کلی که عبارت از علم طبیعی است تنزل کردیم به صناعت جزئی. و ما هم در این علم طبیعی صنعت طبیعی رو که یک صنعت کلی است مورد بحث داریم، نه صنعت جزئی رو. بنابراین جا نداره که تنزل کنیم به صنعت جزئی. پس بهتره که بحث جزئیات نبات رو و همچنین بحث آثار و خواص رو مطرح نکنیم، بلکه به همین اندازه بحث کردیم اکتفا کنیم. خب فن هفتم هم که فن مربوط به نبات بود تموم شد و
فن هشتم بعد جلسه بعد شروع بشه. الحمدلله رب العالمین.